بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار انتحاری در کابل 8 نفر کشته شدند. چند انفجار در بغداد دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. و آمریکا پدافند دفاع موشک خود را برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی آزمایش می‌کند. ساعت 1 در ایران بعد از ظهر. شما به خیر شنونده گرامی به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. من هانا کاویانی هستم. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز کابل 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر وزارت کشور افغانستان دست کم 40 نفر هم زخمی شدند. این انفجار در منطقه وزیر اکبرخان در نزدیکی منزل احمد زی مسعود معاون اول سابق حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان رخ داد. آقای کرزی در هنگام انفجار در کنفرانس ضد فساد اداری در نزدیکی این محل سخنرانی می‌کرد و گفت که 2 تن از محافظان احمد زی مسعود در میان کشته شده کنند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. در انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. یکی از بمب‌ها در نزدیکی وزارت خارجه عراق، دیگری در حوالی سفارت جمهوری اسلامی و بمب سومی هم در نزدیکی رستورانی پر رفت آمد منفجر شد. این حملات یک هفته پس از حملات انفجاری صورت می‌گیرد که منجر به کشته شدن نزدیک به 112 نفر در بغداد شد. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده برای نخستین بار اقدام به آزمایش سیستم سپر دفاع موشکی خود در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی خواهد کرد. ژنرال پاتریک اورایلی فرمانده آژانس دفاع موشکی آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در این آزمایش یک موشک ردیاب از پایگاه هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا شلیک خواهد شد تا موشکی مشابه موشک‌های ساخت ایران را که از جزایر مارشال در اقیانوس آرام پرتاب می‌شود را دفع کند. وی افزود این آزمایش در ماه ژانویه سال آینده میلادی انجام خواهد شد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر ساخت مراکز تازه غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرد که جمهوری اسلامی از این پس تنها در مهلت مقرر در NPT اطلاعات مربوط به این سایت‌ها را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد. علی اکبر صالحی همچنین گفت در گفتگو با خبرگزاری مهر که بر اساس خواست مجلس شورای اسلامی سطح همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود خواهد شد. وی در توضیح کاهش سطح همکاری ایران با آژانس گفته است همکاری‌ها صرفاً به سطح توافقنامه پادمان کاهش خواهد یافت و از این پس مواردی از قبیل اعلام زود هنگام تأسیساتی همانند فوردو را در بر نخواهد گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و 30 ماده خود به مجموعه از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه بر وحدت خانواده بشری، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد، نتایج ویرانگر بی‌اعتنایی به حقوق بشر و مواردی از این دست تاکید شده است. در این اعلامیه بیش از هر چیز به 3 اصل بنیادین حقوق بشر یعنی آزادی، برابری و برادری توجه و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است. مهمان گفتگوی ویژه این هفته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد است که همکارم آرش حسنی از او خواسته است اعلامیه حقوق بشر را از نگاه حقوق اقتصادی بررسی کند.
بیانیه حقوق بشر بیانیه سی‌ماده‌ای است که تعدادی از مواد آن به طور صریح و آشکار حقوقی را برای بشر به رسمیت می‌شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد. اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر در به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است. حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کردند. حالان که به نظر می رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشر است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد میپرسم چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر مغفول مانده و کمتر به آن توجه میشود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط‌های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر اساساً در ایران به وجود نیامده، به خاطر همون نبود آزادی بیان، عدم حرمت نسبت به آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی، و به همین دلیل خب اون مسائل اقتصادی از اون جهت که در شرایط فعلی ایران شرایط اختناق و سرکوب قاعدتاً مغفول میمونه. اما این بیانیه حقوق بشر وقتی از حقوق بشر سخن میره، بخشی از این حقوق حقوق اقتصادی بخش مهم میشه و حتی اون بخش که ظاهرا غیر اقتصادی وابسته است به این بخش اقتصادی، مفهوم اقتصادی مفهوم بسیار گسترده است که میشه گفت که به تمام زندگی انسان به گونه ارتباط داره.
آقای علوی، چه موادی از بیانیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم و صریح به موضوع و مباحث اقتصادی میپردازه و محتوای اقتصادی دارند؟
مواد 4, 7, 17, 23, 24, 26 و 27 به طور مشخص و به صراحت میپردازه به مسائل اقتصادی.
در میان این مواردی که بهش اشاره کردین، کدوم ماده یا مواد به طور خاص میتونه مؤثرترین یا مهمترین موضوع اقتصادی بیانیه حقوق بشر باشه؟
در ماده 17 که گفته میشه هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد، خب این حق مالکیت که یکی از اساسی ترین حقوق اقتصادی بهش پرداخته میشه و ما میدونیم که در جامعه مثل جامعه ایران که حکومت سلطانیست و به هر حال شهروندان حق ندارند، در این جامعه همین حق، یعنی ماده 17 که حق مالکیت رو به رسمیت میشموره، به طور روزمره از طرف ارگان حکومت سلطانی نقض میشه. ما میبینیم که مثلا مالکیت زندانیان سیاسی نقض میشه، میبینیم که مالکیت شهروندان اونجا که تصادم پیدا میکنه با ارگانهای دولتی نقض میشه و خدشه‌دار میشه، و از این موارد کم نیست. و این ماده از اون جهت مهمه که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری اساساً پذیرفته شدن همین حقه و تحققش به شکل عینیه. یا مثلا ماده 23 رو شما اگر ملاحظه کنید، میبینید که اونجا از حق نیروی کار صحبت میشه، میگه که هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیره. خب همین مسئله یه مسئله اساسیه برای اینکه نیروی کار بتواند به شکل آزادانه کار کند، با یک شکل شرافتمندانه بتونست کار شایسته رو به دست بیاره. ما میبینیم خب همین مثلا نقض میشه در ایران. یعنی اگر شما تحقیق بکنید در مورد مثلا نیروی کار، میبینید که نه بین مردان این مسئله رعایت میشه، نه میان حقوق زنان و مردان. یعنی این اصل به طور روزمره نقض میشه در ایران. کار برابر رو در مقابل مزد برابر ما محقق نمیبینیم در ایران.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بخشی از این ماده 23 که شما هم به اون اشاره کردید به مباحث حقوق نیروی کار میپردازه، به حق داشتن سندیکاهای مستقل کارگری برای کارگران، که مشخصاً این بخش از بیانیه حقوق بشر با قوانین موضوع ایران یا دست کم رفتار حاکمیت در تضاد و تعارض سندیکاهای مستقل یا اجازه فعالیت ندارن در ایران، یا اینکه در سالهای اخیر با فشارهای بسیاری روبرو هستند تا آنجا که به هر حال فعالیت اونها رو غیر ممکن میکنه. آقای علوی، اساساً این حق چقدر مهم و مؤثر هستش در زندگی بشر که حالا ما شاهدین هستیم که در مواد بیانیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده و مورد تصریح و تاکید قرار گرفته؟
برای اینکه ما از ثبات سیاسی که شرط توسعه اقتصادی برخوردار باشیم، میبایست کارگران بتونن بر کار خودشون، بر پیامدهای ناشی از کارشون مالک باشن. یعنی همون جوری که بر اساس بیانیه حقوق بشر مالکیت به رسمیت شمرده شده، سرمایه به رسمیت شمرده شده، نیروی کار هم اجازه دارد که بر این بخش از اموال خودش، یعنی همون کاری رو که میفروشه، مالک باشه. و این ماده محقق نمیشه مگر که کارگران بتونن به شکل جمعی در جامعه ظاهر بشن و از حقوق خودشون دفاع کنن، چون کارگر تنها یا کارگری که فردی بخواد دفاع کنه از حقوق خودش اساسا موضوعیت نداره در جامعه پیشرفته، نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین شرط این که یک کارگر بتونه از حقوق خودش دفاع کنه اینه که اتحادیه تشکیل بده. خب از اول انقلاب ما میدونیم که در مقابل اون تمایل نیروی کار به ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی یک اراده معطوف قدرت در حکومت وجود داشته که اساساً اینا رو نه تنها نادیده بگیره بلکه سرکوب بکنه و از همون اول مانع شدن که سندیکاها و اتحادیه‌های حقیقی به وجود بیان در میان کارگران. با ساختن اتحادیه‌های جعلی و به اصطلاح اون چیزی که شورای اسلامی نامیده میشد، خب جلوی این کارو گرفتن و قانون رو به شکل سوری ظاهراً اجرا کردن، ولی اون رو دور زدن و جز نیروهای وابسته به حاکمیت کسی اجازه پیدا نکرد که اتحادیه واقعی تشکیل بده. خب کارگران در چنین شرایطی که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، انگیزه ای برای کار ندارن، نشاطی ندارن برای کار، بنابراین نمیتوانن در فرایند کار، در فرایند تولید یک مشارکت شاداب داشته باشن. خب این به ضرر توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، این حق رو هم در جامعه ایران نقض شده و به رسمیت نشمردن و اون رو به شکل خیلی بدی سرکوب کردن و ما شاهد نیستیم که اتحادیه‌های واقعی کارگرا داشته باشن. و این البته حتی به سود سرمایه هم نیست در جامعه ایران، به خاطر اینکه اگر قرار از سرمایه‌گذاری بکنند یا سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری بکنند و به هر حال بتونن از اون سرمایه خودشون سودی ببرن یا به ازای اون سرمایه‌ای که می‌گذارن یک بازده معین بگیرن، شرط واقعی برای تحقق این خواستم این است که نیروی کار در مقابل بتونه سندیکای خودشو تشکیل بده و به شکل داوطلبانه و رضایتمندانه بر اساس همین بیانیه حقوق بشر معامله بکنه، نیروی کارش رو بفروشه، و این شرط لازم است برای ظهور توسعه در ایران و اینکه حتی سرمایه و سرمایه گذاران بتوانند از سرمایه خودشون سودی ببرن. در غیر این صورت نیروی کار نمیتواند به شکل آزادانه کار خودش رو بفروشه و در شرایط اجبار به هر حال این نظمی اگر به وجود بیاد اون نظم آسیب پذیره و به هر حال گسیخته خواهد شد.
آقای علوی، در نظریات کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران توسعه در ایران یکی از موانع توسعه یافتگی توی ایران رقابت نابرابری هستش که بین دولت و حکومت از طرفی و بخش خصوصی از سوی دیگه برقراره. آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری این رقابت نابرابر شده و اساساً در جایی از این بیانیه نسبت به توانمندی بخش خصوصی به عنوان فعالان اصلی اقتصاد و راهبران توسعه در مقابله با دولت و حکومت اشاره شده؟
ماده 7 رو اگر ملاحظه بکنید اونجا میبینید که گفته میشه همه در برابر قانون مساوی هستن. وقتی از قانون سخن گفته میشه، بخش عمده ای از قوانینی که توی کشور تصویب میشه به هر حال مربوط میشه به مسائل اقتصادی و اساسا به گونه ای مرتبط به مسائل اقتصادی. در ایران ما یه تبعیض بسیار اساسی داریم، انواع تبعیض ها داریم، ولی یک تبعیض اساسی و اونم تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی. بخش دولتی اساسا شرایط مساوی ندارن برای بخش خصوصی و به یه معنا میشه گفت که ما در ایران یک تراست بزرگ داریم به اسم دولت که میتونه قوانین رو تفسیر کنه، باز تفسیر کنه، قوانین رو دور بزنه، بخش خصوصی رو به شیوه‌های گوناگون سرکوب بکنه. حتی خب با توجه به این ماده 7 که اونجا میگه که همه در برابر قانون مساوی هستن و حق دارن به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حقوق بشر از حقوق قانونیشون برخوردار باشن و دفاع کنن از این حقوق، اینجا این پرسش مطرح میشه: آیا میان شرکت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی ما تبعیض نمی‌بینیم؟ مسلما تبعیض است، هم در ارتباط با بانک‌ها تبعیض هست، هم در ارتباط با مسائل مربوط به قانون، دادگاه‌ها و حتی مربوط به مالیات و توزیع سود. خب قوانین دولتی الان شرکت‌های دولتی اجازه رو میده که از بسیاری از معافیت‌های قانونی استفاده کنند، مالیات ندن یا اگر ورشکسته هستن به نحوی از مزایای دولتی استفاده می‌کنن. در ارتباط با بانک‌ها اونا میتونن تسهیلات زیاد با هزینه بسیار کم رو برخوردار بشن. بنابراین این عدم تعادل در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده 7 است و البته مخل توسعه و رشد اقتصادی در ایران است.
آقای علوی، در ابتدای بحث شما به موادی و مواردی از بیانیه حقوق بشر اشاره داشتید که به طور غیر مستقیم به مسائل و مباحث اقتصادی می‌پردازن و اتفاقاً شاید حتی مهمتر از موادی باشند که صراحتاً موضوع و مسئله اقتصادی رو مورد توجه دارند. اشاره شما به کدوم ماده یا مواد این بیانیه هستش و این مواد بر چه مباحثی متمرکز هستند؟
من فکر میکنم به بند یک ماده 24 از بیانیه حقوق بشر، اونجا که میپردازد به این که مردم اجازه دارن، حق دارن که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خودشون و خانوادهشون بهره ببرن، این خیلی مسئله مهمیه. از اون جهت که اینجا ناظر است به عدالت در توزیع و مصرف، و ما میدونیم که در یک جامعه ای که عدالت در توزیع و مصرف نیست، اساسا مشوقهای لازم برای تحرک، برای به هر حال اقتصادی بسیار محدود میشه. یا ماده 26 که اونجا بحث میکنه از حق آموزش و پرورش رایگان و اینکه این باید عمومی بشه. خب شما یک جامعه ای رو میخواهید درش ایجاد توسعه اقتصادی بکنید، رشد اقتصادی رو تشویق بکنید، اگر نیروی کار، اگر نیروی آینده، جوانان، کودکان آموزش لازم رو نبینن، پرورش نبینن، شما موتور محرک توسعه رو میخواهید از کجا گیر بیارید؟ متاسفانه با خصوصی شدن بخش آموزش پرورش در جامعه ایران با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی، یعنی علارغم اینکه شعارهای اسلامی داده میشه یا روز و شب دائما ناسزا گفته میشه به اقتصاد غرب و اقتصاد استکباری، در این حال همون سیاست‌ها رو اجرا کردن و اون هم به شکل ناقص و بد، باعث شده که نیروی کار ما الان محروم شده از آموزش و پرورش مناسب و این تهدید میکنه آینده جامعه ایران و بهبود شرایط اقتصادی برای سال‌های آینده.
شنونده گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بودید. مهمان گفتگوی ویژه این هفته احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد بود. اما 6 ماه از آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران می‌گذرد. این در شرایطی است که مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با توصیف معترضان به عنوان فتنه‌گر بارها بر برخورد شدید با آنها تاکید کردند. اما به گواه تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه اینترنت، این اعتراض‌ها شهرهای بزرگ و کوچک ایران را در بر گرفته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
ساعتی از صبح روز شنبه، روز 23 خرداد نگذشته بود که برخی از میدانها و خیابانهای تهران و چند شهر دیگر ایران صحنه تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران، درباره آغاز این اعتراض‌ها می‌گوید:
ما شاهد شرکت گسترده مردم در انتخابات بودیم که تقریبا میشه گفت به ظرف قاطع بی سابقه بود در ایران. حتی قبل از شمارش آرا، از ترکیب حضور افراد در حوزه‌های انتخابی و از شوق و شادی شرکت کنندگان در اون انتخابات و بیاناتشون، گزارشگرا همه بیان کننده نتایج مثبتی برای کاندیداهایی مثل آقای موسوی و آقای کروبی بودن. ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات، درست عکس آنچه که مورد انتظار اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات بود، نتیجه برخلاف انتظارشون اعلام شد. این مسئله یک حرکت اعتراضی بی سابقه و خودجوشی رو در جامعه ایران پدید آورد. آنچه که در جامعه ایران رخ داد کاملا خودجوش و بدون دنبال روی از کسی، نهادی، جریان ویژه‌ای بود. مردم با تمام وجودشون احساس کردند که آرایشون نادیده گرفته شده.
اما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این تظاهرات چه بود؟ یک روز پس از 23 خرداد، محمود احمدی نژاد که به گفته وزارت کشور و شورای نگهبان به ریاست جمهوری ایران رسیده بود، از معترضان به عنوان خس و خاشاک یاد کرد.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن؟ بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
توصیف محمود احمدی نژاد از معترضان به عنوان خس و خاشاک واکنش معترضان را به همراه داشت که در تظاهرات بعدی از حرکت اعتراضی خود به عنوان حماسه خس و خاشاک یاد کردند. در این حال یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد راهپیمایی گسترده و میلیونی معترضان در تهران برگزار شد. راهپیمایی که در ساعات پایانی به خاک و خون کشیده شد و چند نفر از راهپیمایان از جمله سهراب اعرابی کشته شدند. در این میان حکومت کوشید تا مانع ادامه اعتراضهای خیابانی شود. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین.
حاکمیت می‌خواست که جنبش شکل نگیره یا بیرون نیاد یا مردم نتیجه انتخاباتی که اعلام کرده حکومت بپذیرن و صندوق‌های رأی رو فراموش کنن و هر چی اتفاق افتاده رو فراموش کنن و برن به خونه‌هاش. خب این عملی نشد. با ابزاری و با روش‌هایی خواست این رو تحمیل بکنه به مردم.
در همین ارتباط میتوان به آمار رسمی بازداشت بیش از 4000 نفر و کشته شدن حداقل 37 نفر اشاره کرد. گرچه سازمان‌های حقوق بشری میگویند که آمار بازداشت شدگان و کشته شدگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. این در حالی بود که گزارش مربوط به شکنجه برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مانند کهریزک و مرگ تعدادی از آنها مانند محسن روح الامینی افکار عمومی را تکان داد و پس از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در این میان برخوردهای شدید با معترضان از جمله ضرب و شتم آنان در خیابان‌ها و یا بازداشت فعالان سیاسی و مدنی باعث شد که معترضان تظاهرات خود را همزمان با مناسبت‌های رسمی برگزار کنند. در همین حال برخی از مقام‌های نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که از شمار شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی کاسته شده است. آنها در همین زمینه به تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر اشاره می‌کنند که به گفته آنان فقط بیش از 1000 نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. اما آیا این تحلیل و ارزیابی درست است؟ پاسخ این پرسش را از اکبر موسوی خوئینی نماینده دور ششم مجلس در آمریکا می‌شنویم.
این جنبش همطور که خودش هم در واقع نشون داده تا حالا خاموش شدنی به این سادگی نیست و تصورات غلطی که یک عده محدودی در واقع توی یک محافلی نشسته بودن و برنامه‌ریزی کرده بودن برای یک کودتای انتخاباتی با یه سری بازوهای نظامی و امنیتی اون در واقع برآورده نشده. چرا که اونها تصورشون این بوده که بعد از این اقدام بحث تقلب و اینها میشه ظرف یکی دو هفته اعتراضای بیانیه‌هایی یا نظراتی وجود داشته باشه اینها شنیده بشه و کنترل بشه دیگه به فراموشی سپرده میشه. حرفی که بعضی از مقامات شورای نگهبان هم قبلا عنوان کرده بودند که ما دیگه اجازه نمیدیم اینها به صحنه سیاسی برگردن، این گروه اصلاح طلب، و اینکه بالاخره یک به اصطلاح بعد از این رد صلاحیت ها یا بعد از این برخوردها و مقابله ها یه مدتی در واقع سر صدایی هست و بعدش سالها آسوده خواهیم بود، این یک تصور غلطی بود که شاید برای یک دوره و فصل هایی به درد میخورد و امروز این حرکت 6 ماهه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم نشون داد چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی استقبال به روزافزون نسبت به اون داره صورت میگیره.
محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران نیست بر این باور است که تشدید برخوردها مانع از برگزاری تظاهرات معترضان نشده است.
گستردگی تظاهرات اعتراض‌آمیز از ژرفا و ابعاد آنچنانه برخوردار هست که تصور نمی‌کنم به این سادگی بشه جمعش کرد، بشه از بینش برد. سرکوب را حل مشکل نیست.
همراه با ادامه حرکت معترضان که در رسانه‌ها و افکار عمومی از آن به عنوان جنبش سبز یاد می‌شود، این بحث نیز میان جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح است که آیا می‌توان از این اعتراض‌ها به عنوان جنبش نام برد؟ برخی بر این باورند که حرکت معترضان هنوز به طور کامل در جامعه ایران فراگیر نشده و افکار فرودست را فرا نگرفته است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، این تحلیل را رد می‌کند.
آنچه که در ایران اتفاق میفته یک جنبش هست، یکی از شاید بشه گفت فراگیرترین جنبشی است که از ابتدای انقلاب تا کنون در ایران ایجاد شده. فراگیر هست به خاطر اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگرها تا طبقات متوسط پایین تا طبقات متوسط تحصیل کرده و حتی بعضن برخی از طبقات بالا رو هم در خودش داره. از نظر سنی هم شما میبینید که حداقل سه نسل رو ما در این جنبش مشاهده میکنیم، یکی نسل پدر بزرگها و مادر بزرگهاست، دیگری نسل پدران و مادران و دیگر نسل فرزندانی که بعد از انقلاب دنیا آمدن یا پس از انقلاب بزرگ شدند. جنبشیست بسیار بومی ترین جنبش به نظر من از حتی انقلاب بهمن بومی تره، به خاطر رفرنس هایی که داره و به خاطر دلایلی که این جنبش رو به وجود آوردن. این جنبش به هیچ وجه رو به خارج از ایران نداره، رو به غرب یا هر نوع رفرنس دیگری نداره، گرچه که جنبشیست عمیقا آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه، ولی جنبشیست که دلایل ایجادیش در خود مملکت و در تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و در سالهای اخیر، در حداقل 30 ساله اخیر هست. اما مسئله این هست که اقشاری که در این جنبش شرکت ندارن، اقشاری هستند، گروه‌های اجتماعی هستند که ساختار ندارن این گروه‌ها. ببینید زحمتکشان در این جنبش هستند، کارگرانی که بسیار ناراضی هستند در این جنبش حضور دارند، روستایی‌ها که ناراضی هستند بعضن در این جنبش نفوذ دارند، ولی کسانی که دولت احمدی نژاد اینها رو به گیرندگان کمک‌های دولتی تبدیل کرده، یعنی کسانی که ساختار پذیر نیستن، اینها در جنبش شرکت ندارن و اینها مطابق تمام آمار و شناختی که داریم بیش از 20% جامعه رو شامل نمیشن.
با توجه به این ارزیابی این پرسش مطرح میشود که کدام قشر در حرکت معترضان به عنوان موتور محرکه عمل میکند؟ پاسخ این پرسش را از آقای موسوی خوئینی نماینده دور ششم مجلس میشنویم.
جنبش دانشجویی و نسل جوان هم مثل سایر جنبش های موفق اجتماعی به عنوان موتور محرک قوی و پیشبرنده انرژی زا در اون جنبش به نظر من همون اول نقش ایفا کرده و داره ایفا میکنه. این جنبش به لحاظ سازماندهی، منظورم جنبش دانشجویی و جوانان هست، به لحاظ سازماندهی با ساختارهای قبلی به نظر من فاصله گرفته و ساختارهایی که جنبه‌های سلسله مراتبی درش قوی بوده، ساختار شبکه‌ای رو انتخاب کرده. ساختاری که به نظر میاد سایر اجزای این جنبش هم اون رو پذیرفتن که در واقع استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی جزو راهبردهای اصلی حرکت رسانه‌ایش هست. کاری که فکر می‌کنم رهبران جنبش هم کم و بیش بعد از چند ماه از اون دارن باشه استفاده میکنن. ویدیوهایی که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی در یوتیوب و امسالون قرار دادن به نظر میاد که تایید کننده این روشی هست که جنبش دانشجویی و جوانها بیشتر ازش استفاده میکردن و در همه قشرها به نظر میاد این عملیاتی شده و بهش قائل هستن.
بر همین اساس این پرسشی نیز مطرح میشود که ایران در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟ فاطمه حقیقت‌جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا.
در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایط بحرانی و این برخلاف پیشبینی‌های مقامات دولت کودتا هست. اونا فکر می‌کردن که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنن بعد از چند روز میتونن مملکت رو ساکت کنن و اعتراضات رو ساکت کنن. این معمولاً از جمله حرفایی که بارها جنتی و دیگران در موارد قبلی زدن، مثل مواردی که مربوط به انتخابات مجلس بوده. اما همطور که میبینیم داستان بسیار عمیق‌تر از این هست و این هم به دلیل سوء مدیریت آقایون هست.
اما آیا حرکت معترضان دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد در وزارت کشور محمد خاتمی در ونکوور کانادا، مثبت است.
مهمترین دستاورد جنبش سبز تأثیرگذاری بود که در عرصه دیپلماسی خارجی گذاشت و صدور بیانیه‌های محکومیت آمیز در عرصه حقوق بشر و حتی در دیپلماسی هسته‌ای بعضی اوقات میتوان گفت به طور مستقیم رابطه داره با مطالبات بپاخواسته مردم ایران که جهان غرب رو در همراهی با مردم ایران و در عدم همراهی با حاکمیت مصمم‌تر کرده و این دستاورد کوچکی نیست. از سوی دیگر اختصاص جوایز بیشمار در حوزه‌های حقوق بشر، اینها نام ایران و جنبش سبز رو تا حدی به تعبیر یکی از زبانشناسان ایالات متحده آمریکا نوام چامسکی، جنبش سبز ایرانی رو به یک جنبش جهانی جامعه مدنی تبدیل کرده است.
در هر حال 6 ماه است که تظاهرات و اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای بزرگ و کوچک ایران ادامه دارد. تظاهراتی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از تحلیلگران ادامه آن را ناممکن می دانستند. و حال در آستانه 6 ماه آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شاهد رادیکال‌تر شدن شعارها هستیم که در برخی اوقات رهبر جمهوری اسلامی ایران را خطاب قرار می‌دهد.
شنونده گزارش ویژه این هفته رادیو فردا بودید با بهروز کارونی و در اینجا به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشویم. میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-13 و نظرتون را راجع به برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. 2 بعد از ظهر به وقت ایران با بخش دیگری از اخبار باز خواهیم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من هنوز چشمان راقه تو دون برگردی دور فکر میکری و تو این همه منتظر دونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو باورش سخت بودم تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته آنم های جالب سر راته چرا باید این قصه یه تکراری بخونی افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجبار میگی روحات از سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوار گفتی من تقدیر و سرنوشتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم و ساده تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره افسوس و صد افسوس افسوس و صد افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده حسرت و چه فرقی داره من منتظر بمونم یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست این جاده جای دور زدن نداره باز بری تا تر بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن
حالم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش با حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نمونی. افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Oh,
تازه ها از رادیو فردا.
وودی آلن کمدین و کارگردان معروف آمریکایی جدیدترین فیلم سینمایی خود را با بازی بانوی اول فرانسه می‌سازد. وودی آلن ماه جوان گذشته در سفر به پاریس از کارلا برونی دعوت به همکاری کرده بود و برونی به تازگی اعلام کرده که در فیلم جدید او نقش ایفا می‌کند. این خواننده و سوپر مدل 41 ساله گفته که اگرچه هیچ وقت بازیگر نبوده، اما نمی‌تواند فرصت بازیگری در فیلمی به کارگردانی وودی آلن را از دست بدهد. کارلا برونی گفته از نقش خود در این فیلم هیچ اطلاعی ندارد، اما هرچه باشد آن را میپذیرد. وودی آلن از برونی خواسته تا پیش از بازی در فیلم او در هیچ فیلم دیگری ایفای نقش نکند. کارلا برونی که تاکنون 3 آلبوم موسیقی نیز منتشر کرده، در فوریه سال 2008 با نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ازدواج کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
کردم قلبم این ساد و حالا زنده هستم دست مزار روی قلبم، ببین چه جو داره واسه یه تو میزنه بم بم بوم. هرچی یاد داشتم خواستم بگم نشد آخرش همش توی قلبم بود. دست مزار روی قلبم، ببین چه جو داره واسه یه تو میزنه بم بم بوم. هرچی یاد داشتم خواستم بگم نشد آخرش همش توی قلبم بود. قلبم واسه تو شد یه وسیله یه نقلیه، ببخشید اگه جاش خیلی کوچیک و نقلیه، واقعا عجیبه خیلی خواستنی به خدا نکنه بیادشی از توکسیه من ویتیه، اما بیا بریم تو خط سلام، از این واقع تر میخوای بنده بکنم اعتراف، دلو بده به دل من عادت کنه کمی، حرفم و روک بگم عاشق شدم من. گت این ما تکسی لکس ملودی شا خانوم اجازه میدن دعوتشون کنم به شام، حالا یک شب و پیچ نرو پیشم باش تو فرگ دل تو پیشم من بیشتر باز کن، فکر میکنم رفتم توی توهم بدی تو نه جای میرم باز تو مسافر من، اینو باز من میگم نه رو بهت قول میدم در بس اوم خودم راننده تاکسیته، من که عشقم واسه تو بس بندی هسته یه جورای باکسی واکسیه، عجبه بات میام داستان ما مثل قصه مسافر با تاکسیه، من که عشقم واسه تو بس بندی هسته یه جورای باکسی واکسی واکسیه، عجب ایبات میام داستان ما مثل قصه مسافر و تاکسی، دست بزار روی قلبم، ببین چه جو داره واسه یه تو میزنه بم بم بوم. هرچی یاد داشتم خواستم بگم نشد آخرش همش توی قلبم بود. دست بزار روی قلبم، ببین چه جو داره واسه یه تو میزنه بم بم بوم. هرچی یاد داشتم خواستم بگم نشد آخرش همش توی قلبم بود.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تاکسی نام این ترانه است به خوانندگی محمد کناری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه، چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه، پیش کشم برای تو یه سبد محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته، اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی، تو برای غم گساری سنت منو شکستی. تو برای غم گساری سنت منو شکستی. من پر از مضمون تازه تازه بی عشقم، برای اون که میخواد دل ببازه پیش کشم، برای تو یه سبات محبته، از تو یک تبسم واسه من قنیمته. اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی، تو برای غم گساری سنت منو شکستی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We need to give the time for the Iranian to say yes.
مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان، اینها را همگی الان به وسیله دولت ضبط شده.
Der Iran muss auch wissen, dass unsere Geduld nicht unendlich ist.
تازه‌های جهان دانش.
شکم سیر تکان نمی‌خورد. واقعیتی که در واقع بر همگان روشن است، اکنون با یک پژوهش دانشگاهی به صورت علمی به اثبات رسیده است. کسی که همیشه سیر است، علاقه کمتری به تحرک بدنی دارد و گرسنه‌ها بیشتر به فعالیت فیزیکی و جنب و جوش می‌پردازند. به همین دلیل وعده‌های کوچک و پراکنده غذا در طول روز بیشتر از 3 وعده غذای مفصل و سنگین باعث تحرک می‌شوند. تحقیق بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داده است که درصد بالای انسولین در خون که بر اثر غذا خوردن مداوم و یا چاقی مفرط به وجود می‌آید، باعث غیر فعال کردن نوعی پروتئین در بدن می‌شود که بر میل و کشش انسان به جنب و جوش اثر می‌گذارد.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن امشب تمام عاشقان امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خوشخرامان می روی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو ای فلک، بی من نگردو ای قمر، بی من متاب ای زمین، بی من مرویو ای زمان، بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است. این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مدانو، ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبینو، ای روان بی من مرو. شب ز نور ماه روی خیش را بینم سفید، من شوم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو. لطف گل تو، گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو. در خم چوگانت میتازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر، بی من مران، بی من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشانه تو رود، چون نشان من تویی. ای بی نشان بی من مرو، دانش راهم توی، ای راه دان بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان